بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه بود که تقیه خوفیه و تقیه مداراتیه. تقیه خوفیه آن است که انسان خوف دارد بر مالش یا بر جانش یا بر ناموس، حالا یا جان و مال و ناموس خودش یا دیگران، و یا خوف بر مذهب داره. اگر این خوف محقق شد، تقیه واجب می شود. در رابطه با معنای خوف بحث شد که آیا خوف شخصی مراده یا خوف نوعی مراد هست. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند که مقصود خوف نوعی است. ممکنه یه شخصی برای خودش این خوف حاصل نشه، ولی برای غالب مردم این خوف حاصل میشه. اگر این خوف برای غالب مردم حاصل شد، این خوف تحقق داره و تقیه در اونجا لازمه، ولی اینکه برای اون شخص این خوف تحقق پیدا نکنه. در این رابطه فرمایش مرحوم شیخ انصاری مورد اشکال بعضی از محشین مکاسب قرار گرفته. بعضی از محشین مکاسب اشکال کردند به این که عسر و حرج، این مسئله تقیه هم مثل مسئله عسر و حرج، یعنی هر جا که عسر برای انسان باشه، مشکل باشه و ما در انجام دادن اون کار با مشکل مواجه باشیم، شارع مقدس عسر رو برداشته و هاکذا حرج. حرج هم لا حرج فی الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این معناش این است که اگر در یک موردی فرض کنید وضوع برای شما حرجی شد، شارع مقدس اون وضوع رو بر می داره شما تیمم بکنید، یا غسل برای شما حرجی شد، اون غسل برداشته شده تیمم بکنید. و حرج باید شخصی باشه، یعنی هر انسانی خودش ملاحظه بکنه ببینه چگونه هست حالش، احوالش، زمان، مکان، خصوصیاتی که در اون وقت براش حاصل شده. الان مریض نمیتونه وضو بگیره، حرج براش حاصل شده یا ضرری براش متوجه شده، اینها جنبه های شخصی داره. اینطور نیست که بگیم برای نوع مردم حرجیه پس برای شما هم حرجیه. نه، این حرج باید حرج شخصی باشه و حرج علت رفع حکم واقعی است و رفع حکم واقعی اولی دائر مدار اون حرج، یا عرض کنم بر این که اون عسر و حرج این علت رفع حکمن، باید این تحقق پیدا بکنه تا حکم واقعی برداشته بشه. وضو واجب حرجی شد برداشته میشه. عسر شد حرج شد برداشته میشه. خوفم همینطوره، در مسئله تقیه هم همینطوره. اگر خوف برای هر کسی حاصل شد که جانش در خطر، خوب باید تقیه بکنه. مالش در خطر، باید تقیه بکنه. ناموسش، آبروش در خطر، باید تقیه بکنه. و یا احساس بکنه که دین در خطر قرار میگیره، باز هم باید تقیه بکنه. اما اینکه برای دیگران خوف هست اما برای این خوف نیست، این یعنی چی؟ این وقتی که برای این خوف حاصل نشده به چه دلیل این بیاد تقیه بکنه؟ خب این اشکالی است که آمدن در اینجا بیان کردن بعضی از محشین مکاسب که ما در صفحه 1056 این اشکال ایشون رو عرض کنم بر این که ذکر کردیم. لکن این شون که اشکال به شیخ انصاری کرده، مثالهایی رو بیان کرد. ما در مثالهاش میخواییم دقت بکنیم، ببینیم مثالهایی که زده چیه. مثلا فرض کنید یکی از مثالهایی که ایشون زده بر اشکال بر شیخ انصاری این است که مثلا در خیلی از بلاد مردم باید تقیه کنند، خوف وجود داره، ولی در بلاد ما تقیه وجود نداره. در این شهری که من هستم نه، هیچ تقیه این لازم نیست، خوفی هم نیست، نه خوف بر جان، نه خوف بر مال، نه خوف بر ارض، نه خوف بر مذهب، هیچ این چیزا نیست. ولی تو شهرهای دیگه هست، اغلب بلاد بله این هست، ولی در این بلاد اینطور نیست. آیا برای منی که در این بلاد هستم آیا در اینجا تقیه لازمه یا لازم نیست؟ این یه مثالی است که ایشون در اینجا آمدن زدن. مثال دومی رو زدند و اون این است که ممکنه در یه عبادتی تقیه باشه، در یه عبادتی تقیه نباشه. مثلا در وضو تقیه هست ولی در حج تقیه نیست. آیا وقتی که در وضو تقیه هست برای غالب مردم، ما در حج هم باید تقیه بکنیم یا نه؟ اگر تقیه رو نوعی بگیریم باید در حج هم بگیم تقیه بکنیم. این هم مثال دومشونه که در اینجا این مثال رو زدن که در صلات یا در وضو ممکنه تقیه وجود داشته باشه برای غالب مردم و ما باید تقیه بکنیم، اما در حج این تقیه اگر وجود نداشت چطور؟ آیا در حج هم تقیه بکنیم؟ این عرض کنم بر اینکه دو تا مثالی است که ایشون آمدن در اینجا بیان کردن و نتیجه گیری کردن که عسر و ضرورت و تقیه و اینها تتقدر و به قدرها، یعنی هر جا عسر هست همونجا فقط باید ما حکم و برداریم. هر جا که تقیه بالفعل وجود داره ما باید حکم رو برداریم. اما اینطور نیست که به جاهای دیگه ای عرض کنم بر این که سریان پیدا بکنه. ما سوالمون اینه، خب شما شخصیتی هستید که میخواید بین شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف و این محشی محترم حکومت کنید که آیا حق با شیخ انصاریه یا حق با مستشکله؟ ما سوالمون از این آقای مستشکل اینه که اگر خوفی محقق نیست برای این شخص، نه خوف بر مالش داره، نه خوف بر جانش داره، نه خوف بر ارزش داره، نه خوف بر مذهبش داره، نه نسبت به خودش، نه نسبت به دیگران، نه در این زمان، نه در زمان آینده هیچ خوفی نداره. آیا شیخ انصاری اینجا رو قائل است به اینکه تقیه لازمه؟ خوف یه شخصی است که هیچ خوفی نه نسبت به خودش، در جانش، مالش، ارزش، مذهبش خوف نداره، نه نسبت به خودش، نه نسبت به دیگران، نه در این زمان، نه در زمانهای دیگه. اگه یه همچه خوفی نداره، خب این خوف اگر خوف محقق نشه نسبت به هیچ زمانی، نسبت به هیچ مکانی، نسبت به هیچ حالتی، برای خودش، برای دیگران هیچ خوفی نباشه، خب اینجا شیخ انصاری هم قائل نیست به تقیه. اونی که میبینید مرحوم شیخ انصاری میفرماید تقیه، مقصودش این است که غالب مردم متضرر میشن از این تقیه. شما اگر تقیه نکنید برای دیگران یا برای حال خودتون، ممکنه برای خودتون بگید برای من مشکلی نیست، ولی برای دیگران مشکل ایجاد میکنید. مرحوم شیخ انصاری اینجا رو میگه تقیه واجبه، که یک شخصی تقیه نکنه مشکل برای یا خودش ایجاد میشه یا برای دیگران ایجاد میکنه. برای مردم مشکل ایجاد میشه، در ممکنه الانم مشکل ایجاد نشه، ولی در زمانهای آینده مشکل ایجاد بشه. به نظر میرسه که مثالی که ایشون زدند، این مثال از مورد بحث مرحوم شیخ انصاری خارجه. خوف نوعی معناش این نیست که این شخص خوف نداره و عرض کنم نسبت به هیچ زمانی، نسبت به هیچ مکانی و نسبت به هیچ حالتی، نه برای خودش نه برای دیگران. بله، خوف نوعی این است که خودش نمیترسه، شجاع، خودش نمیترسه، اما دیگران چرا؟ دیگران مشکل دارن، دیگران میگن این عقلایی نیست، این کار نباید شما این کار رو انجام بدید. این میشه خوف نوعی. یعنی شخصی شجاعه، میگه من نه برای خودم میترسم، نه برای مالم میترسم، نه برای جانم، نه برای عرضم، نه برای مذهب، من هیچ ترسی ندارم. ولی دیگران میگن چرا؟ میگن بابا این خطرناکه، این کار مواجه میشیم با مشکل، ممکن به خودت اذیت نکنند ولی به دیگران اذیت میکنند. خب این رو میگیم خوف نوعی. منظور شیخ انصاری اینه، نه اینکه شما بیایید از یه واجبی به واجب دیگه سرایت بدید. خوف در صلات، در وضو هست و در حج نیست. خب شیخ انصاری هم همینو قبول داره. لذاست که اشکال ایشون و مستشکل به نظر ما اشکالی نیست که بر شیخ انصاری وارد باشه، بلکه توضیحی است برای فرمایش مرحوم شیخ انصاری، که منظور مرحوم شیخ که تعبیر به نوعی کردند، خوف نوعی، مقصودشون اینه، یعنی اگر یک شخصی خودش ترس نداره ولی عقلایی که دورش هستن اینا میگن نه این کار خطرناکه، برای جان یا برای مال یا برای عرض یا برای مذهب باعث خطر میشود، خب این خوف نوعی محققه. ولو شخص، یه شخصی شجاعه و میگه من هیچ خوفی ندارم. پس بنابراین بعضی ها که فکر کردن این اشکالیست بر مرحوم شیخ انصاری، باید توضیح بدیم که این اشکال نیست، بلکه توضیحی است برای فرمایش مرحوم شیخ انصاری که نوعی که میگیم نه اینکه در یه واجب تقیه باشه در تمام واجبات تقیه است، نه، وقتی در یه واجب تقیه است در یه واجب دیگر تقیه نیست، دیگه ضرورتی در اونجا وجود نداره که ما بیاییم در حج هم مثلا این تقیه رو انجام، در وضو تقیه است اما در حج که تقیه نیست، از واجبی به واجب دیگر سرایت بدیم. یا در یه بلدی، در یه بلدی تقیه نیست، در یه بلدی تقیه هست. خب شیخ انصاری هم قبول داره اعلی الله مقامه الشریف که اگر تقیه در یک بلدی نیست و در یک بلدی تقیه لازمه، اونجا باید تقیه کرد، ولی اینجا در این جایی که دیگه تقیه نیست و خوفی وجود نداره، در اینجا تقیه لازم نیست. پس مجموعاً به نظر ما این است که مشروعیت تقیه با خوف شخصی مسلمه، یعنی اگر خود شخص خوف دارد که برای خودش یا دیگران این خطر جانی یا مالی یا ارضی یا به مذهبش خطر میرسه، در اینجا چه در حال چه در آینده باید این تقیه رو انجام بده. این مسلم. خوف نوعی هم به این معنا که غالب مردم احساس می کنند که این کار خطرناکه برای جانشون یا مالشون یا عرضشون یا دینشون، ولو این شخص خودش این خوف رو نداره، ولی اطرافی ها غالب مردم همه میگن این کار خطرناکه. اینجا هم به نظر ما باز تقیه واجبه. پس هم خوف شخصی و هم خوف نوعی. اما همونطور که توضیح داده شد، اینطور نیست که بگیم اگر در وضو تقیه داشتید در حج هم بیایید تقیه کنید. نه، در یه واجبی ممکنه تقیه باشه، در یه واجب دیگری نباشه. حتی در یه مکانی ممکنه تقیه باشه، تو این شهر تقیه لازم نباشه ولی در یه شهر دیگه تقیه لازم باشه. پس تغییر زمان، حتی در یه زمانی ممکنه در یه زمانی تقیه لازم نباشه، در یه زمانی دیگه لازم باشه. در یه مکانی تقیه لازم باشه، در یه مکانی لازم نباشه. این پس بنابراین تغییر زمان و تغییر مکان و حتی تغییر واجب، این واجب تقیه هست، در اون واجب دیگه تقیه نیست، اینها جهاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. و از روایاتی که در باب تقیه وارد شده، مثل اون روایتی که داشت قبلا خوندیم چند بار، علیکم به تقیه فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلَهَا شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ مَعَ مَنْ يَأْمَنُهُ لِتَكُونَ سَجِيَّتَهُ مَعَ مَنْ يَحْذُرُهُ. باید از این معلوم میشه که باید این تقیهی که باعث خطرات هست، اون تقیه رو انسان یاد بگیره و بهش مداومت بکنه و همه جا انجام بده تا مشکلی ایجاد نشه. در رابطه با تقیه، مرحوم سبزواری علی الله مقامه الشریف آمدن یه روایت دیگری رو در اینجا بیان کردن که فرمایش خوبی است. اون روایت این است که ما باید به خود شخص واگذار کنیم، نمیتونیم بهش دستور بدیم بگیم کجا تقیه بکن و کجا تقیه نکن. تقیه یه چیزی است که خود شخص باید این فهم رو داشته باشه، این ادراک رو داشته باشه، به این نتیجه برسه که در این کار مناسب ما تقیه بکنیم، در وضو گرفتن مثلا باید تقیه بکنیم، این رو خودش باید متوجه بشه و موکول به متعارف مردم چگونه برداشت میکنن، چگونه خطرات رو پیش بینی میکنن و احتمال خطر میدن، دیگه این مربوط به فهم و درک و بینش و برداشتی است که خود اون شخص در هر موردی داره. روایت از آقا امام باقر علیه السلام که قال ابو جعفر علیه السلام قال التقیتو فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. امام باقر علیه السلام می فرماید تقیه در هر ضرورتی است، ولی صاحب تقیه بهتر می فهمه. یعنی هر کسی بهتر می فهمه که اینجا جای تقیه هست یا جای تقیه نیست. یه چیزی نیست که شما دیکته کنید براش، بهش بگید آقا اینجا تقیه بکن یا اینجا تقیه نکن. خودش باید برداشتش از دور بری آب و از مخالفین و از عامه‌ای که دورش هستند به این نتیجه برسه که اینجا خوب نیست که اونها رو اذیت بکنه و با اونها مخالفت بکنه، ممکنه دردسری برای خودش یا برای دیگران به وجود بیاد. یا فرض کنید روایت دیگری که در این باب بله ذکر شده که اون روایت این است که التقیتو فی کل شیء و کل شیئن استر الیه ابن آدم فقد احله الله له و کل شیئن استر الیه ابن آدم، هر چیزی که ابن آدم مضطر بشه خدا براش حلال کرده. خب این ضرورت، این اضطرار، این هر جا که تحقق پیدا کرد برای انسان، انسان باید تقیه بکنه. اینو خود انسان بهتر میفهمه که ضرورت تحقق پیدا کرده یا نه، اضطرار تحقق پیدا کرده یا نه. در مورد تقیه مداراتی هم خب مدارات، حالا اونم باز احساس میکنه که الان مناسب ما مدارات با اینها بکنیم، با اینها وارد محبت بشیم، اظهار محبت کنیم، اظهار دوستی بکنیم، به خاطر وحدت کلمه، به خاطر پیشبرد احکام اسلام و اینکه اختلافی بین مسلمان ها نباشه، اونم باز افراد خودشون متوجه باید بشن، خودشون این برداشت رو داشته باشن. عیادت مریض میره، تشییع جنازه میره، اظهار محبت میکنه، احوال پرسی میکنه و کارهایی رو میکنه که ایجاد محبت بکنه، ایجاد دوستی بکنه. به نظر میرسه که این عرض کنم بر این که خود شخص بهتر متوجه میشه که اینجا جای تقیه هست یا جای تقیه نیست. اینم فرمایش مرحوم سبزواریه که در اینجا بیان کردن. البته ما در اینجا یه توضیحی باید بدیم، ما اون توضیح این است که ما در تقیه مداراتیه نظرمون این شد که دائره تقیه مداراتیه به فعل حرام باید منتهی نشه، باید به ترک واجب منتهی نشه. شما هر محبتی بلدی بخوای به مخالفین بکنی چه اشکالی نداره، همش هر روز برو احوالشون رو بپرس، برو بهشون محبت بکن، کمک بکن بهشون، دوستی داشته باش، عیادتشون برو، کمکشون بکن، هر جوری محبتی داری انجام بده، اما نه اینکه واجبت رو ترک کنی، نه اینکه حرامی رو مرتکب بشی. بله محبت کردن، دوستی کردن با مخالفین هم هیچ اشکالی نداره برای ایجاد مودت، تحبیب قلوب، اما این حدش اونجایی است که به ترک واجب منتهی نشه، به فعل حرام هم مرتکب نشید. لازم نیست تو در مجالس رقص اونها شرکت کنی، لازم نیست تو مجلس شراب اونها شرکت کنی، لازم نیست که نماز واجبت رو بیایی ترک بکنی، نه ترک واجب نه فعل حرام، ولی اظهار محبت چرا؟ زبانن اظهار محبت کن، تشییع جنازه برو، عیادت برو، هر کاری رو بلدی انجام بده. مدارات با اونها لازمش فعل حرام نباید باشه، لازمش ترک واجب نباید باشه، مودت و محبت به جای خودش، اما واجبات و محرمات هم در جایگاه خودش باید محفوظ باشن. نباید ما سرایت بدیم به خاطر مودت، به خاطر تحبیب قلوب، من رفتم تو مجلس شراب اونها نشستم، من رفتم تو مجلسشون شرابم خوردم، من رفتم در مجلس فساد اونها نه، این جایگاه تقیه مداراتی اونجاها نیست. تقیه مداراتی مربوط به این است که شما محبت هایی بکنید که با اونها رفاقت بکنید، محبت بکنید، به فعل حرام نباید منتهی بشه، به ترک واجب هم نباید منتهی بشه. این نظری بود که ما در سابق اعلام کردیم، الانم تکرار میکنیم. فرمایشات مرحوم سبزواری و دیگران رو در این رابطه ما این قید رو براش بیان میکنیم. بله در جای خودش همه چی درست، اما در تقیه مداراتیه نباید به فعل حرام. بله در تقیه ضروریه چرا؟ در تقیه خوفیه ما ممکنه واجبم یه موقع ترک بکنیم، ترک واجبم بشه، وضوع رو عین اونها بگیریم، چون تقیه خوفه، جاییست که زمینه برای من نیست که من بتونم نماز صحیح بخونم، میرم مثلا فرض کنید به اونها اقتدا میکنم و قرائتم رو خودم انجام میدم، قصد فرادا میکنم یا بعدن اعاده میکنم. ولی در تقیه مداراتیه نه، نباید به فعل حرام منتهی بشه و یا به ترک واجب. نکته دیگری که هست این است که آیا این تقیه واجبه رو از آیات قرآن هم ما میتونیم استفاده بکنیم؟ بله، آیه شریفه که دارد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، حق ندارند مؤمنون کافر رو اولیای خودشون قرار بدن. زیر بار استکبار نباید رفت، زیر بار کفار نباید رفت، من دون المؤمنین، و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. کسی که تابع خداست، کسی که اعتقاد به خداوند و پیغمبر داره، این نباید ولی خودش رو عرض کنم استکبار قرار بده، کفار قرار بده. کفار نباید ولی مؤمنین باشن. الا ان تتقوا منهم تقات، مگر اینکه خوف داشته باشی، ترس داشته باشی، برای دفع خطر، برای دفع مشکل، البته در اونجا تقیه باید بکنید، همون کافری که باید ازش تبری بکنید و دوری بکنید، اگر تقیه بود نه عیبی نداره دیگه، در اونجا باید باهاش مجامله کرد و تقیه کرد. الا ان تتقوا منهم تقات، که این عرض کنم در سوره آل عمران آیه 28 این دلالت دارد که شما در اونجا وقتی که کافری که ازش راضی نیستید، نمیخواهید ولی شما باشه، بهش علاقه ای ندارید، محبتی ندارید، ولی اونو میگید ولی منه، چون تقیه است دیگه، از باب تقیه. خب این دروغه، این یک دروغی است در اینجا شما دارید میگید، شما این رو به عنوان ولی قبول کردید، قبولش ندارید، ولی میگید حالا چون ترس دارم بر جانم، بر مالم، بر عرضم ترس دارم، ولایتش رو قبول میکنید، میگید خب ما تحت سیطره او هستیم و ما را از بین میبره اگر تقیه نکنیم. خب این دلالت میکند که در حالت اضطرار، در حالت اکراه و در حالت ضرورت، این خوف اگر باشه بر نفس یا بر جان یا بر مال یا بر ارض برای خود انسان یا برای دیگران، اینجا شما باید تقیه بکنید. از این آیه شریفه این مطلب استفاده میشه. و تقیه چه در رابطه در رابطه واجبات باشه یا محرمات باشه یا امور سیاسی و اجتماعی باشه، تقیه لازمه. بله، اگر زمان زمان تقیه باشه، مکان مکان تقیه باشه و احساس بشه که باید تقیه ضرورت داره، در اونجا لازمه که شما این کار رو انجام بدید. این آیه شریف هم بر این مسئله دلالت داره. خب آیه دیگه ای هم هست که عرض کنم بر این که این آیه و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب این آیه کسی که کافر میشه به خداوند بعد از اینکه ایمان داره، اول ایمان داره، ایمان پیدا میکنه، بعد کافر میشه، اون ذیل آیه دارد که فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم. عذاب علیم براشون هست، مورد غضب پروردگار قرار میگیرن کسانی که کافر بشن بعد از اینکه ایمان پیدا کردن. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر اینکه در حالت اکراه باشه، قلبش مطمئن به ایمانه ولی به صورت ظاهر اظهار کفر میکنه به خاطر جانش حفظ بشه، مالش حفظ بشه، ناموسش حفظ بشه، مذهبش حفظ بشه. اکره و قلبه مطمئن بالایمان، از این آیات استفاده میشه که در حالت ضرورت، در حالت اکراه، در حالت اضطرار و امثالها تقیه واجبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.